مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، صیام و بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا. خب خاطر شریف دوستان باشه، بحثمون در این صور مدنی رسیدیم به در واقع سوره مائده. خب سوره مائده 113مین در واقع سوره ایه که نازل شده بنابر ترتیب نزول مشهور، و از قضا جزء سوری هم هست که ادعا شده که یک پارچه نازل شده، یعنی کلش یک بار نزول پیدا کرده. ما اکثر سوره هامون خب اینجوری نیست، سوره ها نوعاً با یه بسم الله الرحمن الرحیمی که آغاز میشد تا بسم الله الرحمن الرحیم بعدی که نازل بشه ممکن بود 2 ماه 3 ماه 4 ماه مثلا این تیکه تیکه آیات در واقع نازل بشن دوید. اما بعضی از سوره ها رو داریم که نه، اینا یک باره نازل شدن. از سوره های بلند سوره ای که یک باره نازل شده سوره در واقع مائده است، و البته حالا با شأن نزول هاش باید ببینیم این میسازه یا نمیسازه، چون آیات ولایت و اینا توشه یه مقدار اینو مردد میکنه که آیا واقعا کل سوره یه جا نازل شده یا نه. باز این آیات ولایت از اونایی بوده که تو تدوین بعدن جا به جا شدن،
چون بعضی
بله دیگه اون بعض تعریف های نصاره دیگه میدونم چه میگه، یعنی بعض کلمات
شو اینا
میدونم حالا دیگه اون ادعای تعریف و ایناست که حالا باید بحث کنیم دیگه طول اون قرآن میریم به کجا میرسه. اما آره عرضم این بود که به خاطر این بعضی از این آیات مربوطه به بفرمایید بحث ولایت و اینا، گفتن که ممکنه اینا از اون مواردی باشه که تو ترتیب نزول مثلا یه جا بوده ولی تو تدوین قرآن مدون مثلا اینو جا به جا کردن، خوفن به تحریف و خوفن به حذف و اینا که بعضی علوم قرآن معتقدند و مبلاشونه. ولی حالا به هر حال اگر این روایت مشهور رو بپذیریم که سوره مائده کلن یک باره یک جا نازل شده، به نظرم تو سیاقش رو توی ربط بین آیاتش و اینا یه مقدار جدیتر میشه تأمل کرد دیگه، اگر وحدت یک پارچه سوره تو خود نزول رو هم مثلا بپذیریم. خب جالب هم هست دیگه. خب سوره چون دیگه جزء سوره پایانی است، به شدت آیات مربوط به روابط اجتماعی و روابط در واقع امت ساز و جامعه ساز و اینا توش پررنگه، و آغاز سوره با همین وفا به عهدهای اجتماعی و پایبندی به در واقع پیمانها و اینها شروع میشه، همین آیه که دیگه تو فقه خیلی بهش استناد میکنید و به عموم اطلاقش تمسک میکنید و اینها که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. درست که حالا مفصل بحث دیگه که این عقد تو بعضی تفاسیر روایی تفسیر شده به عهد، العقود ای العهود روایت امام صادق. بعد حالا این عهد باشه چجور میشه، عقد باشه عقد مصطلح شرعی منظوره یا عقد عقلایی منظوره یا معنای لغوی عقد اصلا منظوره. خب دیگه حالا اینا مفصل توی بحث فقهی زیر باب معاملات و اینا رسیدگی کردن دیگه که ما با چه فرضی میتونیم معاملات متأخر رو از عفو بالعقود نتیجه بگیریم. امام راه بزرگوار خیلی راحت میگه این عقد هر عهد عرفی و عقلایی رو شامل میشه، چون هر عهد عرفی و عقلایی رو شامل میشه تمام عهدهای عرفی و عقلایی ولو اینکه در سیر عقلایی کاملا متأخر و مستحدث حادث شده باشه اما وجه عقلایی داشته باشه عموم عفو بالعقود محلل بشه. لذا امام بر اساس این دیدگاه تمام این بیع مثلا عقد بیمه و بیمه تامین رو نمیدونم بفرمایید مقررات جدید دولت و همه اینها رو جزء همین عموم عفو بالعقود میدونستن. یه اصل اولی یه عموم خیلی وسیع و کلان از عفو بالعقود تصدیم میکنن، اصل بر امضاء شرعی همه معاملات و عهدها و پیمانهای عرفی و اقلاییه که اقلا تو حالا یا بنا اقلا یا تو سیر اقلاییشون بهش میرسن. با این بیان یه عموم اطلاق وسیع این شکلی امام براش درست میکنه، مگر اونجایی که دیگه رد ثابت بشه دیگه. صرف احتمال رد رو هم امام راده نمیدونه، صرف احتمال رد رو هم امام راده نمیدونه، میگه باید حتما احراز رد صورت بگیره تا ما خلاف امضا بفهمیم. در واقع شارع تو اعتبارات اقلایی کاملا مصرف کننده است. دقیقه که شارع در اعتبارات اقلایی کاملا مصرف کننده است و صرفا میتونه دخل و تصرف بکنه و تنظیم کنه و یه مقدار حدود و عرض شرایط رو به هم بزنه و اینها. حالا کار نداری، پس این اوفو بالعقود اینجا اول آیه اومده و بعدم احلت لکم بهیمت الانعام و بعد اون بحث در واقع آیات مربوط به حج و این هاست. منتها تو این آیات مربوط به حج باز اون لا تحلوا شعائر الله که تو سور قبلی هم با این عنوان شعائر الله داشتیم و بحث کردیم، اینجا هم به کار رفته که این شعائر الهی رو شما چی؟ حریم نگه دارید و حفظ بکنید و پایبند بهش باشید، حالا چه احکامو مثلا فرض کنید مقرراتش، چه مثلا فرض کنید نمادها و سمبولها و این جنبه‌های مثلا نمادین و مناسکی که گفتیم خود حج مثلا یکی از این مناسک است و اینها که همونجا هم در واقع حکم برن سر صید در حالت احرام و احکام صید در حالت احرام و اینها رو بیان میکنن دیگه. حالا کار نداریم تا برسیم به این بخش. دقت کنید آیه رو، آیه دومه دیگه، این زید آیه دوم برامون خیلی مهم. آیه دوم سوره مائده اینه که ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البيت بيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا و اذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. حالا دارن که خلاصه آره مؤمنین نباید چی میگن این شعائر الهی رو مثلا فرض کنید یه جورایی حلال بشمارن، حد کنن، مثلا حریم نگه دارن ازش، باید حریم نگه دارن ازش. و از جمله از این شعائر الهی شهرهای حرامه، ماهای حرامه و بعد هم بحث قربانیه خلاصه مشخص شده و معین شده، یا قربانی غیر مشخص شده و غیر معین، مثلا حج و دوباره باز اشاره میکنن که مثلا حریم نگه دارن و بعد از احرام برن خلاصه صید بکنن، درست شد؟ تا میرسه به اینجا که در برابر اون دشمنانی که شما رو در واقع ممانعت کردن و نگذاشتن که وارد مسجد الحرام بشید، اون حرکت زشت و شنیع اونها شما رو در واقع یه جورایی ملزم نکنه به عداوت، ملزم نکنه به در واقع تعدی و تجاوز. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون شنعان حرکت شنیع و زشت اونها باعث نشه که شما از روی کینه ورزی و از روی مثلا فرض کن حقد و اینا بردارید مثلا بخواید انتقام جویی کنید و تشفی دل پیدا کنید و این حرفا. نه، اونجا هم تو مقابله با اونها باید چیکار کنید؟ عدالت بورزید. حالا این عدالت بورزید جلوتر تصریح میاد. خب اینجا داره که آره ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام، اینکه اونها مانع ورود شما به مسجد الحرام شدن، این شما رو وادار نکنه به تعدی و در واقع تجاوز و ظلم و اینها. خب اون وقت در برابر این تعدی و ظلم و تجاوز اینو به کار میبرن که یه قانون کلی میدن که چی؟ و تعاونوا علی البر و التقوا. درست شد؟ پس لا یجرمنکم شنعان قوم ان تعتدوا. خب حالا در برابرش و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. خب این آیه تعاون که حالا دو طرفش هم گفتن دیگه، یعنی هم از این ور تعاون داشته باشید بر بر و تقوا، هم از اون ور تعاون نکنید بر گناه و در واقع تعدی و ظلم. خب دو طرفش، این به نظرم چند تا وجه داره. یه وجهش خود مفهوم تعاون روش میشه بحث کرد. خود مفهوم تعاون پررنگ شده توی این صبر آخر مدینه و دلالت میکنه بر مشارکت عمومی و همگانی کل جامعه در اعمال بر و تقوا یا از اون ور عدم مشارکتشون در مثلا اسم و عدوان و اینها. خود مفهوم تعاون مهم میشه. از اون طرف خود این تعاونه میاد یه اصل قرار میگیره برای مشارکت اجتماعی امت. ببینید دو طرفه است دا. این دو طرفه بودنشو میخوام یه خورده پررنگ کنم. یعنی چه دو طرفه است؟ یعنی شما تو مفهوم تعاون هم مکلفین و آحاد جامعه اسلامی مسئولیت پیدا میکنن، تکلیف پیدا میکنن به این مشارکت، خب؟ و هم از اون طرف دستگاه و عقلانیت حکمرانی تو باید این فضا و ظرفیت رو ایجاد کنه برای مشارکت عمومی و تعاون عمومی مردم. دو طرفه تکلیف درست میکنه، هم مؤمنین و آحاد جامعه اسلامی مکلفن به مشارکت، درست شد؟ هم حکمرانی و حاکم مکلف است که زمینه رو برای این تعاونه فراهم بکنه. خب؟ آره آره، خطاب تعاونو که در اداد اون با آیه بالاست دیگه، یعنی خطاب یا ایها الذین آمنو دیگه، درست شد؟ یا ایها الذین آمنو لا تحلوا شعائر الله، بعد لا یجرمنکم شنآن قوم ان تعتدوا، بعد تعاونو علی البر و التقوا ولا تعاونو دوباره علی الاثم و العدوان. حالا نکته ای که می‌خواستم عرض کنم چی بود؟ نکته ای که می‌خواستم عرض کنم این بود که این مفهوم تعاون به قدری پررنگ میشه و اصل مشارکت عمومی مردم به قدری پررنگ میشه که هم به عنوان یک تکلیف اجتماعی آحاد جامعه مسلمین مکلف به این مشارکت و تعاونن و هم دستگاه حاکمیت و نظام حاکم مکلف میشه که این زمینه و بستر رو برای مشارکت و تعاون عمومی مردم در واقع بتونه ایجاد بکنه. حالا این تو چه زمینه ایه؟ روی تو هر زمینه ای دیگه، چون گفته چی؟ گفته تعاون و علن بر و تقوا. حالا در مورد بر باز راحت تره. چرا؟ چون بر یه عمل خارجیه. گفت چه دوشو؟ بر یه عمل خارجی، یه فعل دیگه. مثلا فرض کنید ما می‌خوایم چه می‌دونم این مثلا سنگو از سر راه مردم برداریم، یه سنگی افتاده وسط راه مثلا روش بالای کوی چیزی، این سنگ رو می‌خوایم برداریم، این یه بره، من به تنهایی زورم نمی‌رسه بردارم اینو، بیایید جمع شیم 10 نفر 15 نفر کمک کنید این سنگ رو از سر راه مردم برداریم. تعاونش هم راحته. چرا؟ روی چه دیگه؟ معلومه یه کار مشخصی تو خارج هست عینی، خب نیرو و قدرت کم دارم، من به تنهایی بخوام اینا انجام بدم، بیایید با هم تعاون کنیم، قدرتامون بریزیم رو هم، نیرومون بریزیم رو هم، این کار تو خارج تحقق پیدا کنه. روی هم تعاون و علل بر ساده است، اما اون ورش تعاون و علل تقوا یعنی چی؟ دقیقا یعنی چیکار کنیم؟ تعاون رو بر تقوا کنیم. متوجه شد؟ یعنی من الان تقوای تو رو من چیکار کنم بره بالا؟ و بعد حالا ما چجوری تعاون کنیم با هم دیگه که تقوای تو بره بالا؟ آفر. این تقوا که داریم میگیم تقوای جمعیه، تقوای اجتماعیه، درست؟ و تقوای اجتماعی همون بفهمید هنجارهای اجتماعی است، همان ارزشهای اجتماعی است، همان فرهنگ عمومی جامعه است. تعاون و علی التقوا عملا یعنی که همه آحاد جامعه اسلامی مکلفند که در اشتراک و مشارکت با همدیگه این نظام معنایی هنجاری فرهنگ جامعه رو هم بفرمایید تولید کنن، هم حفظ کنن، هم تقویتش کنن، هم تأکیدش کنن، هم جلوگیری کنن از در واقع آسیبهاش، جلوگیری کنن از مثلا آره دیگه آره دقیقه که چه دوشم. پس تعاون و علی البر اطلاق داره، کما اینکه تعاون و علی التقوا هم اطلاق داره. خب اما سنخ مفهوم تقوا و سنخ مفهوم بر یه مقدار متفاوت میشه، چون بر میشه اون اعمال نیک خارجی، اعمال خیر خارجی. اما تقوا چون یه جنبه روحی معنوی و حالا به تعبیری مثلا تربیتی و اینا داره، درست شد؟ این بیشتر میکشه به سمت اون هنجارها، ارزشها، درست شد؟ مفاهیم مثلا فرض کنید ارزشمند اجتماعی. خب و تقوا هم محصول این حاصل این تعاون است که دیگه تقوای جمعیه ها. البته معناش این نیست که ما تو تقوای فردی هم دیگه مکلف نیستیم ها، اونم هستیم، اشکال نداره، متوجه شده شد؟ اما این تقوای اجتماعی کاملا بحثو بره سر اون نظامواره و اون ساختار مثلا فرهنگی و ارزشی جامعه دیگه، درست شد؟ لذا به نظر میرسه که آره تو این تعاون و علل بره و تقوا یه مفهوم در واقع به نوعی امر به معروف و اون نظامواره فرهنگی جامعه توش به نوعی اشراب شده، کما اینکه اون طرفش هم بلا تعاون و علل اسم ول عدوان هم باز دوباره همینطوره دیگه. شما مشارکت بر بست ضد هنجارها نباید داشته باشید، مشارکت برای توسعه اون مثلا فرض کنید مفاهیم ضد ارزشی نباید داشته باشید، درست شد؟ جان؟ آره اینجا فقط داره رو تعاون، چون بله بله چون فقط رو تعاون داره تمرکز میکنه، اونجا میگه تعاون نکنید، درست شد؟ حالا اینکه جلوی اونا رو بگیرید و نذارید اونا رشد پیدا کنن، از تعاون و علل بر در میاد، متوجه؟ اینکه تو بری جلوی اون بسته منکری که طرف مقابل تو داره انجام میده رو میخوای جلوی اونو سد کنی، اون میشه دوباره تعاون و علل بر و تقوا، درست شد؟ نهی که به اون طرف خورده فقط در حد عدم مشارکت در نظام هنجاری ضد هنجاره، نظام هنجاری رقیبه، دقیق کرد شد؟ عدم تعاون بر اسم و مثلا معصیت و این هاست. چا؟ آره خلاصه بس تعاونو علال بر و تقوا ولا تعاونو علال اسم و تقله. حالا این اطلاقش که داشتم عرض میکردم، این اطلاقش حالا در مورد تقوا خیلی راحت تره که میخوره به نظام هنجاری و نظام فرهنگی جامعه، اما نسبت به برش هم واقعا اطلاق داره. یعنی شما تو همه فعالیت‌های بفهمید اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، چه می‌دونم تولیدی، هر چی اسمشو می‌خوای بذاری دیگه، اگر عمل بریست که درست شد تو جامعه مثلا ایمانی صلاح و مصلحت و بره، این باید به شکل در واقع تعاون و مشارکت عمومی رقم بخوره. حالا ذیل این بحث فکر میکنم کسی که بیش از همه رو این بحث تمرکز داشت و کار کرده بود مرحوم شهید بهشتیه دیگه. مرحوم شهید بهشتی توی بحثای مشهور مذاکرات قانون اساسی و یه خورده بدترش توی در واقع بفهمید اون مانیفست حزب جمهوری اسلامی رو نوشتن و اون مرامنامه مواضع ما چیه؟ جزوه مواضع مایی که برای جمهوری اسلامی نوشتن و بعد تو تدریسایی که نسبت به اون مواضع ما توی حزب جمهوری اسلامی انجام دادن، ایشون یه اصراری داشتن برای این که ما با همین مفهوم تعاون و مشارکت عمومی و همگانی رو جلب کردن میتونیم فارق جدی نظام بفرمایید سرمایه‌داری و نظام کمونیستی رو با نظام جمهوری اسلامی فراهم بکنیم. الو به این معنی که شما در نظام سرمایه‌داری بحث می‌کنید برای سر حالا یه بخشش مثلا سر سرمایه‌دارها و اون بخش خصوصی ماجرا، مالکیت خصوصی ماجرا، و دولت رو تا جایی که ممکنه بفهمید حد اقلیش می‌کنی و درست شد فقط بیشتر حالا یه سری نظارت بر اون بخش خصوصیه و یه سری هم دیگه اون ضرورت‌های بنیادین و اساسی جامعه، اونم تازه اندز ضرورت که خود دولت بگیره دست بگیره و مثلا کار کنه و اینا، تو نظام لیبرالی، تو نظام سرمایه‌داری. از اون ور تو نظام‌های مارکسیستی و اینها، اینا می‌گفتن چی؟ کلا مالکیت خصوصی رو انکار می‌کردن و می‌گفتن که ما باید بریم سمت اقتصاد اشتراکی. درست شد؟ و اقتصاد اشتراکی رو هم گفتن خب کی مسئولشه، کی ضابطشه، کی ناظرشه، نماینده این اشتراک، که نماینده این اشتراک هم کیه؟ دولت. پس اقتصاد اصلش بر این بود که دولتی بشه، اون وقت مصرف مصرف کننده ها و تنظیم نیاز مصرف کننده ها و تأمین نیاز مصرف کننده ها همه به عهده دولت بود. درست شد؟ چرا این سیستم رو طراحی کرده بودن؟ هر جفتشون، هم لیبرال ها هم مارکسیست ها، چرا این سیستم رو طراحی کردن؟ دغدغه عدالت. این جمله که بین ما مشهوره که آقا لیبرال ها آزادی محورن، مارکسیست ها عدالت محورن، این درست واقعیه اما گزارش تمام واقع نیست. درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی هم لیبرال ها هم مارکسیست ها دنبال تحقق عدالت بودن. خب؟ اما مشکلی داشتن که به خاطر اون حل اون مشکل یکیشون میره روی آزادی تمرکز میکنه، یکیشون میره روی مثلا فرض کنید عدالت تمرکز میکنه.
خب؟ آزادی
طبیعتاً ببین جفتشون این مفاهیم ارزشی رو قبول دارن. ببین یعنی هم در انقلاب فرانسه برابری و برادری و آزادی شعار انقلاب فرانسه است، هم تو انقلاب‌های مارکسیستی اینا دنبال آزادی و عدالت و اینا هست. خب جفتشون این مفاهیم ارزشی که انکار که نمی‌کنن، رد که نمی‌کنن، که فطریه دیگه. خب بحث در سازوکار تحققشه. متوجه؟ نظام لیبرال خب بود، اول لیبرالیسم به وجود اومد دیگه، نظام سرمایه‌داری به وجود اومد. یعنی چه؟ اون کارترهایی که قبلا ملاک بودند و فئودال بودن، همونا اومدن شدن کارخونه دار. همونا شدن کارخونه دار، ولی کسی پول نداشت، مکان نداشت که کارخونه بزنه که. مثلا همون فئودالا اومدن شدن کارخونه دار. عملا نظام سرمایه‌داری محقق شد تو نظم مدرن. درسته؟ مارکسیستا اومدن اعتراض کردن که آقا شما در این نظام در واقع مدرن سرمایه‌داری عدالت داره تحت شعاع قرار میگیره. چرا؟ چون اونی که فئوداله و ملاکه و از ارث باباش همینجوری زمین بهش به ارث رسیده و اومده جلو، درست شد؟ این الان شده سرمایه‌دار و کارخونه دار و ملاک و همه اینا، تمام تولیدات ما در واقع سهم اصلیه، اون سود مازادش میره تو جیب اون ملاک. یعنی ما به تفاوت اون ماده اولیه با اون کالایی که من تو در واقع چرخه تولید دارم تولیدش میکنم، اون مازاد درآمدش دیگه، مازاد در واقع ارزش افزوده استرابش میگه، اون ارزش افزوده ای که این کالای من نسبت به اون ماده اولیه داره، درست شد؟ این دایره سود ما رو مشخص میکنه دیگه. درست شد؟ این از شرف سوده که نسبت به این کالا وجود اومده و دایره سود ماست، چجوری داره تقسیم میشه؟ چجوری داره تقسیم میشه؟ آیا مساوی تقسیم میشه؟ به این معنی که تو ماده اولیه رو خریدی، چرخه تولید رو ایجاد کردی، من کارگر رو استخدام کردی وردی گذاشتی اینجا، خب من کار میکنم، تو سرمایه گذاشتی دیگه، الان متناسب به سرمایه تو و کار من این از شرف سوده باید تقسیم بشه. حالا به نسبت واقعی هر چقدر سرمایه تو نسبتش هست، به همون نسبت از شفصوده مال توه. هر چقدر سهم کار من کارگره، از شفصوده سهم منم هست. خب باید اینجا به نسبت واقعی از شفصوده تقسیم بشه. اما چجور تقسیم میشه؟ هیچ، 98% مال سرمایه دار، 2% مال کل کارگر. حالا مارکسیست میگه این عدالته، این آزادیه. شما قرار بود ما رو از فئودالیسم ملاک ها آزاد کنید، ما برده بودیم تو اون سیستم، شما با وعده آزادی ما رو آوردید تو کارخونه، حالا که دیگه تو بیا 8 ساعت کار کن، پول تو بگیر، آقای خودت باشو، ارباب خودت باشو، از اون ارباب فرار کن. حالا بعد من از اون روستا، از اون دهات، از اون ملکه پاشته اومدم تو شهر، حالا 8 ساعت کار میکنم، 2 قرون به من پول میدی، بعد نه خونه دارم، نه زمین دارم، نه خوراک دارم، نه پوشاک دارم. اونجا همه چی داشتم، اونجا تو زمین ارباب زندگی میکردم، خود ارباب خونه رو بهم میداد، از همون زمین ارباب دامداری میکردم، خورد خوراکم رو در میآوردم، همونجا ارباب بهم زن میداد، متوجه چطور شد؟ آره براش هم کار میکردم، آره براش که 24 ساعت براش کار میکردم، اما این 24 ساعت کار کردن شرف داشت چون همه نیازات تامین بود. الان بیام اینجا 8 ساعت برای تو کار میکنم، چندر قاز میدازی جلو؟ نه خونه دارم، نه زمین دارم، نه زندگی دارم، همه رو باید با این پوله تامین کنم، همه رو باید با این پوله تامین کنم. و این پوله میبینه واقعا همه اینا رو؟ نمیبینه که. و چیکار کنیم؟ کارخونه دار وقت تو بیاضافه کار وایسادی، کاری نداره که. 8 ساعت رو بکن 12 ساعت، 12 ساعت رو بکن 14 ساعت. خط تولید خدا بده برکت هست داره کار میکنه دیگه، بیا کار کن دیگه. خب باشه من کار میکنم، ولی الان مازاد اون از شرف زده حل شد؟ نه دیگه، من دوباره دارم بیشتر کار میکنم، دوباره به نسبت کمتر دارم پول میگیرم دیگه، این عدالته. خب بعد چیکار کردن؟ اومدن گفتن ما زمانی میتونیم عدالت رو محقق کنیم که نقطه شروع حرکت و نقطه شروع سیر اقتصادی نمیگیم صفر صفر یکسان یکسان بشه، اما حداقل نزدیک بشه. درست شد؟ یعنی آقا مثلا فرض کن من اینجا زیر خط فقر دارم به دنیا میام، یکی مثلا اینجا داره به دنیا میاد روی خط فقر، یکی مثلا این بالا داره به دنیا میاد، یکی زیر تونس نقشه از اینجا هست. خب حالا بحث اینه که تو به اندازه تمام کار کن بیا بالا دیگه، آزادی دیگه، آزادی، اندازه توانت انرژی بذار، ابتکار خرج بده، خلاقیت به خرج بده، تو میتونی فلان اینا از ادای کردن نمیاد. خب میام هر چقدر خلاقیت به خرج بدم، هر چقدر بتونم، تهش میام مثلا اینجا دیگه، دیگه بهتر کنم خودم رو، میام مثلا اینجا. خب این بدون اینکه حرکت بکنه اینجاست، یعنی بدون هیچ اراده و بدون هیچ عزمی این بالا متولد شده، این عدالته. گرچه دوشون باید باید این تا جایی که میتونید اینا نزدیک کنید. حالا چی کارش کنید؟ هیچی بیه ما میگیم تو به اندازه توانت کار کن، همه به اندازه توان، مثلا این اینقدر، این میاد این برمیشه مثلا، این میره این برمیشه مثلا، اینقدر همه به اندازه توان کار کنید. اما من دولت میگم چی؟ فقط به اندازه نیاز مصرف کنید، نیازت هم من مشخص میکنم نه تو. دارید چی دوشون؟ همه به اندازه توان به انرژی کار کنید، درست شد؟ همه به اندازه توان انرژی کار کنید، اما کف نیازتون، مثلا تو مجردی اردن، تو متعردی اردن، تو سه تا بچه داری اردن، درست شد؟ و مثلا فرض کن اونی که مثلا تازه متعرد شده یه خونه 50 پرمتری بهش میدیم، اونی که یه دونه بچه داره 60 پرمتری بهش میدیم، اونی که دو تا بچه داره 70 پرمتری بهش میدیم، اونی که سه تا بچه داره 90 پرمتری، بالاتر 90 پرمتری هم نداریم کنیم، میخوای بچه دار نشون. این میشه چی؟ این میشه اون اقتصاد اشتراکی مارکسیستی. اگه اطراف سن پترزبورگ رو یه چرخی بزنید یاد مسکر بهرای دولت کریمه اسبق میفتید، درست شد؟ که قوطی کبریت قوطی کبریت، همه یه اندازه، همه یه شکل، درست شد؟ و همه یه جنس و همه رو دولت ساخته داده به طبقات چی میگن؟ کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه میگن. خب حالا مارکسیست‌ها چی گفتن؟ مارکسیست‌ها گفتن ما اینو دولتی کنیم، اشتراکی کنیم که این فاصله طبقاتی کمتر بشه، نقطه شروع حرکت ها یکسان بشه. لیبرال ها چی میگن؟ لیبرال تو جواب بگیم، لیبرال تو جواب بگیم اینم که عدالت نیست، که اینم که عدالت نیست، من اینقدر کار کنم اندازه طلا، اینقدر کار کنم اندازه طلا، من این نفقه بگیرم، من اینقدر کار کنم این نفقه بگیرم، این عدالته. درست شد؟ اینا چی جواب میدارن؟ اینا جواب میدارن آره عدالت. درسته عدالت به اون معنی هستی، ما هم قبول داریم نیستا، چون اصلا اونو که فکرش هم نکن، چون نقطه شروع یکسان نیست که اون عدالت رو تحقق پیدا کنه، که اونو که اصلا فکرش هم نکن. اما این عادلانه تره، چرا؟ چون مازاد کار تو، مازاد کار تو، مثلا میگه من فرسو اینقدر کار کردم، اینقدر فقط به من داده دیگه بر اساس نیازم، درست شد؟ اینجا یه مازاد دوره به وجود میاد، این مازاده مال کیه؟ این مازاده مال دولت. یعنی چی؟ یعنی مال مردم. دوباره خیرش نفع عمومیش برمیگرده به خودت، از طریق جامعه برمیگرده به خودت. درست شد؟ از بعد چی شد؟ آفرین. تو مقام تحقق چه اتفاقی افتاد؟ تو مقام تحقق دو تا اتفاق افتاد. یک، بفرمایید.
این مازادها بر نگشت به مردم،
این مازادها رو دولت خورد.
بدتر از اون شده
درسته. چرا؟ چون دولت هم آدم دیگه، طبع داره، بچه داره، بچهش این بالاست، متوجه شده شده و احساس کفت و مشکل دیگه. چون این دولت در واقع داره میخواه مردم برایند بازگشت اون مازاد به جامعه رو حس نکردند، حتی اگرم بود حس نکردند. خب؟ و همین باعث شد، همین باعث شد که چی؟ چه اتفاقی میفته؟ اتفاق دوم خطرناکتر میفته. اتفاق دوم خطرناکتر این بود که مگه من خودم به اندازه توان کار کنم، به اندازه نیاز فقط مصرف کنم، به اندازه کف 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 نیاز جامعه کار میکنم؟ یعنی چی؟ یعنی این سیستم منجر شد به عدم رشد، به عدم توسعه، به عدم تولید، به عدم ابتکار، به عدم خلاقیت. چرا؟ چون من برای چی باید فسفر بسوزونم؟ برای چی باید خلاقیت بخریدم؟ برای چی باید وقت و انرژی بیشتر بذارم؟ در حالی که منم اندازه همونی دارم کار میکنم، همون اندازه دارم مصرف میکنم که داره کار میزنه. آجی، 8 ساعت میام اینجا، یللی دللی، تو هم که با هم جمع میشیم بریم خونه و حقوق هم که ثابت است، دولت میریزه دمش گرم، شکر الله وسایه. بس چی شد؟ پس میده اتفاق دوم مهمتر و اتفاق دوم اینه که این که حالا دولت نداد به درک، بابا اینو میشه یک کارش کرد. خب این که دیگه مردم انگیزه‌ای برای کار و تولید و رونق ندارد. البته دقت کنید با پروپاگاندا و با شعار و با مرگ بر فلان اینا، یه نسل دو نسل میشه مردم رو به کار واداشت. موج انقلاب، جو انقلابی، سازمان، جامعه، اشتراک، دولت، نمیدونم چی میگن اون چکش و داس متوجه شده شد ارتش مثلا سرخ فلان، اینا رو با شعار میشه یه نسل دو نسل تو صحنه نگه داشت. ولی دیگه نسل سوم، نسل چهارم دیگه با شعار که دیگه نمیره که جو بده. متوجه شد؟ آره. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که دوباره ما دوچار رکود میشیم، دوچار عدم توسعه و عدم رشد میشیم. پس ما هم تو اقتصاد دولتی مشکل داریم، چون نتیجه اصلیش میشه عدم رشد و عدم رونق تولید و عدم ابتکار و خلاقیت انسانی. خب و کلا دولت داره خفه میکنه انسانها رو. حالا تو نظام سرمایه داری کاپیتالیستی هم چی میشه؟ سرمایه دار داره خفه میکنه تو، در هر صورت تو داری خفه میشه. تو نظام سرمایه داری اون کارتر اقتصادی و سرمایه دار داره با ساختارش تو رو خفه میکنه، تو مارکسیسم دولت داره تو رو خفه میکنه به اسم مردم، به اسم مردم. و این قانونی هم داره خفه میکنه. جفتشون دیگه، جفتشون دارن قانونی، چون هر کدوم از اینا نظام حقوقی رم تو نظام حقوقی رم اینا دارن میسازن. نه دولت هم دسته اینا ساخته. مشکل همینه دیگه، مشکل همینه که اینا پشت پرده با لابیاشون دولت هم میبرن این ور. فرقی نمیکنه که متوجه یعنی تو نظام لیبرالی هم بالاخره کارتره هیچ وقت اجازه نمیده قانونی برخلافش تصویب بشه. ممکنه به تو یه گول زنکایی به تو بدن ها، اما باز سود خودشون میکنه. به تو چی میگه؟ به تو حق مثلا میگه، همین که الان گفتم دیگه، میگه 8 ساعت نرسید حقوقت کم بود، اب نداره بیا اضافه کار وایسا. بعد اضافه کار وای میستی، خسته میشی، میبری روزی 16 ساعت کار، مگه آدم چقدر مثلا جون داره؟ خب روزی 16 ساعت کار و میخو اب نداره، آخر هفته تعطیل، شنبه یک شنبه برو اشغال، دقیقه یه بارو تو شوال جوج بزن تو ترافیک برگرد بیا. خب به تو داره خوهم میده، اما دلت به تو سوخته؟ نه، اون میخواد راندمان کاریش پایین نیاد. اون داره میبینی که تو اگه یه هفته پشت سرم هر روز کار کنی، پرتی خط تولیدش آخر هفته 20% افزایش پیدا میکنه. 20% افزایش یعنی ضرر. بذارش اون داره به خاطر تولید راه برای ارتقای راندمان خودش به تو داره حال میده، میگه یه سال در ما مرخصی. به تو حال میده، میگه بیمت هم کردم، حق ایالم بهت میدم، حق سرگرمی بچت هم بهت میدم. خب اما به نفع تو اینا؟ نه، هیچ کدوم به نفع تو نیست. چرا؟ چون همه رو داره از حقوقت کم میکنه. متوجه شده شد؟ و همه رو از حقوق خودت داره برمیداره، سرمایه گذاری میکنه، یه چندر قاز از اون سود سرمایه گذاری میندازه جلو، تو فکر میکنی آره دیگه ما چقدر کارگز کارفرمای خوبی داریم. به فکر باز بعد تمام نظم حقوقیت هم این داره میچینه. ببین نظم حقوقی با لابی‌های پشت پرده اینطوریه، اونورم که دولت خودش شده این کار داره، اون دیگه خیلی بدتر متوجه شده هر صورت. حالا شهید بهشتی از کجا رفتی به کجا؟ شهید بهشتی چی داره میگه؟ شهید بهشتی داره میگه تنها ایده اسلامی ما که نه دولت اینجوری سوار بشه و نه سرمایه‌دار اینجوری سوار بشه اینه که ما تمرکز رو بریم روی تعاونی طبقات فرودست. طبقات فرودست جامعه خودشون به تنهایی نمیتونن نه در برابر دولت بایستن نه در برابر سرمایه‌دار بایستن، اما اگر تعاونی شکل بدن و البته حاکمیت اسلامی هم زمینه رو برای رشد تعاونی ها فراهم کنه، نه اینکه بره پشت برده با کارتر اقتصادی ببنده و همه تعاونی ها رو بزنه زمین، به این شرط ها، به این شرط که حاکمیت اسلامی قانونا تو نظام قانونیش به نفع این تعاونی ها اقدام بکنه، این تعاونی ها میتونن این دوگانه رو بشکنن. حداقلش اینه که چی میشه؟ سهم مشترک میشه، یعنی دولت سهم داره، سرمایه‌دار خصوصی، سرمایه‌گذار خصوصی هم سهم داره، تعاونی های عمومی طبقات پایین دست هم یه سهم گنده ای تو اقتصاد داره.
اون وقت
این بند خدا رو متهم کردن به لیبرالیسم.
خیلی شبیه
نه، نیست متفاوت داره، باز میشه توضیح داد. حالا اینو شهید بهشتی خدا بیامرزه تو اقتصاد بیشتر مطرح کرده. چرا؟ چرا؟ چون اون موقع اقتصاد زیربنا بود و تلقی بود و مارکسیس لیبرالیسم دوگانه ها رو اینجوری درست میکرد و اینا. خب الان شما همینو بیار تو فرهنگ، دقیقا همینو بیار تو فرهنگ، همینو ببر توی سیاست، تو حزب، تو ادبیات سیاسی. ببین ایده ایه که میشه روش جدی فکر کرد، من بخوام تصدیق یا تکذیبش کنم، آره خیلی از این مردمی سازی ها و مشارکت دادن مردم و اینها رو با ادبیات تعاون، البته نه این تعاونی های الان، این تعاونی های الان خب سوریه، یعنی قشنگ معلومه هیچی توش نیست. خب اما نه تعاونی که واقعا تعاونی باشه، یعنی تعاون بر کار باشه، یعنی تعاون بر یه کار واقعی، بر بر تعاون بر تقوا، این متعلقه مهمه. نه اینکه تعاونی سوری بزنیم اونجا هر 6 ماه یه بارم یه جلسه تعاونی بگیریم و آخرش دوباره چهار تا سرمایه دار دارن سودشون رو میکنن از تعاونی ما، این نه. تا چی؟ نه دولتی نیست، آخه دولتی نیست، مشارکت مردمه، نه اشتراک نیست، نه 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 سود تو واقعا داری به اندازه تعاونی و مشارکتت داری دریافت میکنی، سودت کم و زیاد که نمیشه که، روی اینا سودت کم داره میشه، تو به اندازه توان داری کار میکنی ولی به اندازه نیاز داری مصرف میکنی تو اشتراکی و مازادشو دولت داره مصادره میکنه. اینجا کسی حساب تعاونی حساب به دولت هیچی نمیده، حالا بعد مثلا تایی مالیاتی رو زدن، مالیاتی شاید بده، نه اتفاقا ایده هایی که خیلی پررنگ در میشه
تقسیم میشه، هر کاری کنی تقسیم میشه،
قطعا چون کار جمعیه، مگه میتونی فردی بری جلو؟ اگه فردی میری جلو برو سرمایه دار شو، فردی برو جلو دیگه، مگه کی جلو تو گرفته؟ اما بعد وقتی که سرمایه دار نیستی یک، و سرمایه دار هیچ وقت نمیذاره تو سرمایه دار بشی دو، اما تو تعاونیه، تو تعاونیه چه اتفاقی میفته؟ تو تعاونیه تو هم خلاقیت داری هم ابتکار داری، ولی بعد کار جمعیه، تنها نیستی، جمعیه، و چون کار جمعی اتفاقا تشکیلاتی اتفاقا برگ برنده تو نسبت به اون دو تای دیگه، یعنی هم برگ برنده تو نسبت به دولت، هم برگ برنده تو نسبت به سرمایه‌دار، چون هیچ کدوم تشکیلات مردمی خلاق مبتکر این تیپی ندارن. دولت دست ساختار حقوقیش قفل کرده و این بوروکراسی اداریش قفل کرده، درست شد؟ سرمایه‌دار خفش کرده دیگه، نمیذاره که امکان رشد نمیده که، ولی تو تعاونی چون خلاقیت جمعی داری اتفاقا ظرفیت رشد تو بالاتر هم میره. حالا روش یه تعامل کنید دیگه، اینو روش یه فکر کنید، اگه تونسته از دولت خود شهید بهشتی هم یه هم تو موازه ما دارن، هم تو بعضی از بحث مشروع مذاکرات، تو همین بحث اقتصاد تعاونی و همین اصل چیز دیگه، همین اصل 44، اصل 44 که در واقع تو سیاست کلی آقا هم باز این تعاونی خیلی پررنگ، خیلی پررنگی تو حتی سیاست آقا تو سیاست کلی ما دارون لایه خصوصی سازی رو پررنگ کرد. بعد خیلی ها گفتن که این دوباره نزدیک شد به سیاست های توسعه هاشمی، طرف دوباره خصوص سازی و خصولتی و فلان اینا برای کوچک سازی دولت. خب اما اونجا تو سیاست کلی نظام اپلاقی توسط رهبری خود آقا برخلاف مجمع رو تعاونی ها دوباره تاکید کرده، هرچند یه مقدار نحیفتر شده ها، یعنی خصوص سازی انقدر پر، چون اونا نوشتن دیگه، هاشمی ها تو مجمع نوشتن دیگه. آقا فقط مقاومتش این بوده که به این تعاونی یه خورده ضریب بده در برابر اون خصوص سازی برنامه توسعه هاشمی و اینا تو مجمع. خب این تعاونی رو آقا ضریب داده علی، ولی باز سهم بیشتر رفته به سمت این خصولتی ها و خصوص سازی های معیوبی که اتفاق افتاد دیگه، متوجه شد؟ لذا اون قسمت تعاونیش به نظرم باز تو ادبیات رهبری هم راه دروان و قسمت تعاونی هاست و بنگاه های کوچیک، توسعه بنگاه های کوچیک، توسعه تعاونی های اشتراکی مردم و آره دیگه. حالا یه تعاملی کنید هم رو سیستم کلی هم رو چیز، و بخصوص اینکه حالا این تو فرهنگ چی میشه. حالا تو اقتصادش باز یه مقدار راحت تره و بحثای صورت گرفته معلوم، اما تو سیاست فرهنگی چیش چیش؟ باز همینه دیگه، باز دولتیه و صنعت فرهنگی که سرمایه‌داری میچرخونه و تعاونی هایی که مردم میخوان فرهنگ بسازن دیگه. چجوری بسازن؟ خود پیچیدگیش بیشتره. تو اقتصاد خود کاریه، بالاخره شما با هم دیگه جمع شده کاری انجام میدید. اینجا ولی فرهنگه، تولید معناست. خودش تعاونی در میشه. آره تعاونی در حوزه فرهنگ و حوزه عمومی یعنی چی دقیقاً؟ اینش دارم عرض می‌کنم. اینجا یه مورد کار می‌خواد. حالا شما تعاملی کنید، فتح باب بشه شاید. مفهوم تعاون رو بتونیم یه خورده اصلا فقه تعاون خودش یه بحثی میشه.
جمله مدنی
میشه. فقه تعاون. حالا بعد اونم بحثش کنیم، نسبتش بعد در بیاد دیگه. آره خیلی شبیه. قبول دارم. NGO و جامعه مدنی و خیلی شبیه. حالا ببینیم مثلا
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.